بسم الله الرحمن الرحیم.
فریاضت و هم ریاضت عارفین رو داشت می فرمود، بعد از اون ریاضات سمعیه و حکمت عملیه و اینها، و ادق و اصنافها ریاضت العارفین، لأنهم یریدون وجه الله تعالی لا غیر و کل ما سواه شاغل عنه، فریاضتهم منع النفس عن الالتفات الى ما سوى الحق الاول، گرفتی عبارت رو، و اجبارها على التوجه نحوه لتسير الاقبال عليه والانقطاع اما دونه ندونه ها. کتاب ما و شما هر دو نادرسته. اما دونه ها مثل همون علیه، اقبال علی الحق و الانقطاع اما دون الحق ملکتا لها، علی را دونه ها را دونه ها بفرمایی که زمین به حق برمیگرده. خب حالا دنباله این فرمایش شیخ که باید عبادت مشفوع به فکر باشه، مقرون به فکر باشه که تا حضور بیاره، مراقبت بیاره، و الا به صرف ادای نماز گزار در آوردن این نفس متعالی نمیشه، اون قربتن الالله نمی نشینه، پیاده نمیشه. ادای نماز گزار تقلیده، و اونی که نماز گذاره برای اون نماز، اونطور که لسان اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیهم آمده است، الصلات و قربان و کل تقیین، قربان مصدر است به معنای اسم فاعل، قربان و کل تقیین یعنی مقرب هر پرهیزکار است، تقی باشه. حالا اگر بخواهید به صورت مبالغه حمل بفرمایید مستر و منی فاعل نگیرید، هم میل شماست، راه داره که تقی تقی. و اون حدیث شریف از جناب رسول الله که در توسعه آل میفرماید، مثل این که فرمود از سلمانو منا اهل البیت، بعد فرمود که کل تقی و نقی عالی، و شما تقی و نقی باشی که صلوات همگان شب و روز عاید شما بشود، که اللهم صل علی محمد و آل محمد. و آل را مراتب است، از اون آلی که اطرتند و جان عرشیشون وعای حقایق قرآن است صلوات الله علیهم، تا برسد به اون آلی که خوششین خلمن اون بزرگانم، که انشاءالله بنده و جناب آلی که کل صلاح کل تقیین و نقیین آلی، و صلوات فرشتگان که قرآن دارد، مؤمنان و هر مصلی شامل حال آل می شود. و غرض باید که آل او بود، اهل او بود، اهل او، آل او، و شیر را بچه بدون ماند، و شیر را بچه همی ماند بدون، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. بله، باید این انتساب محفوظ بوده باشه که اون نفس تا زکی نشد، پاک نشد، نفس تا زکی تا پاک نشد، این به جایی نمیرسه. و همونطوری که بارها این چند روز یه مقدار گستاخی و جسارت به محضر شریف شما روا داشتم، این روی ارادت و اخلاص که به عزیزان و سروران و آقایانم دارم، حالا ما به همین اندازه نشیب و فراز زندگیمون، محفل ها که دیدیم، جلسه ها دیدیم، اشخاص دیدیم، رفقا دیدیم، گوناگون جور با جور. باز همون حرف پیروزها رو تکرار میکنم که ره چنان رو که ره روان رفتن، هم درس بخونید هم پاک بوده باشید، ولی وقتی از راه دور نشوید و شما را از راه دور نکنن و آدم که معلم نداشته باشه خود سر بار بیاد، این مثل بوته کدو میدود. و از یه طرف همونی که پیروز درس کردم، من افرادی در درسای ما شرکت میکردم، مغنی میخوندن از یه طرف، میامدن به درس اسبار اشارات میشستن از یه طرف، از یه طرف داشت معلم میخوندن، از یه طرف من به درس خارج مرحوم آقا قزوینی شرکت میکردن. اینها را ما دیدیم و اینها به جایی نرسیدن و بعد از چندی هم بالا آمدن. همون حرف پیروز هم دارم تکرار میکنم، بالا آمدن، مایدار نشدن، صاحب ملکه نشدن، دیدن نمیتونن که مایحتاج خودشون را به مراجعه به مآخذ و مصادر حل کنن. چیزی در دست ندارن، حرف یاد گرفتن، حرف چیزی از خارج، ملای کتابی نشدن و یواش یواش زده شدن که ثم مازا ما درس بخونیم که چه بشه، درس بخونیم چه بشه، خب درس نخونید حالا چه؟ یه شبه مالی خودیایی به ذهنشون رسوخ کرده و خیالات خام، پندار خام دورا دور، و خیال میکنن که حالا علم اولین و آخرین رو تو توبره میگذارن، به سر آدم میذارن، میزن تو توبره به سر آدم میذارن، بفرمایین طوری اینجوری نی. همینی که عرض کردم خدمتون، همونی را که اون استاد بزرگوارمون جناب آقای آملی رضوان الله علیه فرمود، فرمود با موجه کوه کندنه، بعد گاهی میفرمود با موجه کوه کندن و گاهی میفرمود که جان کندن، جان کندنه. به هوا و هوس دو روز اینجا بشین و چهار روز اونجا باشد دور این طوری ها ملا نمیشی. این حدیث راست را کم خون غلط این طور. و من اون حرف را به شما میزنم که جناب سید احمد کربلایی بزرگ رضوان الله علیه، استاد قاضی، شاگرد بزرگوار آخوند ملا حسین قلی همدانی، اون بزرگواری که ما خیلی ولی در این کتاب ها نام شریفش رو میبریم و همونی که جناب آقای طباطبایی از ایشون خیلی اسم میبره، مرحوم آقای آسد احمد کربلایی، اول دوم نه دوم از شاگردای قاضی بود، اول از اساتید قاضی بود، هر دوشون به اشتراک اسم سید احمد کربلایی هم، دومی کشمیری بود، اولی اصفهانی یا تهرانی بود، دیروزم به عرض رسوندم. ولی ایشون به فرزندشون جناب آقای آسد علی میفرمود که فرزند من، یا این جان کندن است و ملا شدن، اگر نه برو حمالی، برو حمالی رومنون در بیار بخور، و الا باید ملا بشی راه اینه. سید احمد کربلایی ملا هم بود، ملا ابن سمد حمدانی ملا هم بود، سید برهولون ملا هم بود، علامه هلی ملا هم بود، این شیخ هستی مقامات عارفی این کتاب هایی نوشته ملا هم بودن. ولی وقتی دنیا شما رو ندزده از شما به خیال میکنید که مثلا اونها کسانی هستن که میشون مشتاق این کلمه انهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، جان کندن است و با موجه کوه کندن، این راهشه. و دیگه وقتی حوزه را شما نگیرن، دست و بحث شما نگیرن، راه این است. و تا انسان باردار نشود این حرفا در اون نمی نشینه. و جناب آقای قاضی کسان را میپذیرفت که یا مجتهد باشن یا غریب الاجتهاد، و تنی چند از اساتید ما سیرهشون بر این بود و هر کسی راه نمیده. خیلی مجلس محدود بود، محفوظ بود، یا آدمی باشه اشاراتی خونده باشه، اسبار دیده باشه، فسوسی دیده باشه، قرآن دیده باشه، روایت دیده باشه و حالی حرکتی کرده باشه، چیزی حالی شده باشه، حالا بیان آدم بزرفشا میکنم. باری اینها رو چند بار تکرار میکنم چون من خیلی چیزها به همین اندازه بعد این اختبارها و امتحانهای من از اون ابتدا، از اون سن 15 سالگی هم که طلبه شدم، 15-16 سالگی هم در آمل طلبه شدم تا الان خاطراتی دارم، رفقایی داشتیم، داریم، درس و بحثا دیدیم، مدارس دیدیم، افکار و اشخاص اینها. ملا شدن یه حساب دیگره، جان کندن است و با موجه کوه کندن. بل به هوس راست نیاید، به تمنی نشود که در این راه بسی خون جگر باید خورد. مقدماتی فراهم نکن که خودتون رو گول بزنید. خب آقا، حالا اینها بود که فرمود عبادت مشروع به فکر باشه، تا قداست بیاد، تا نزاهت بیاد، تا پاکی روح بیاد و بیاد تا پاکی روح، تا نفس زکی بشه. به زودی نمیشه چون دنیا این سو میکشانه، دنیا این سو میکشانه، دزدکی و چگونه دزدکی که یه وقت میبینی کلا سر آدم گذاشتی تا دهن آدم آمد. من حالا این سبب و تقسیم رو در قرآن متاسفانه دیگه چه ارز کنم اونطور پیش نیامد. خیلی بزرفشانی ها اساتید بزرگواران فرمودن، ما اینها را میبایستی جمع کنیم، ضبط کنیم. راجع به مجمع این کار را کردم، مطالبش را یادداشت کردم، از ابتدا که شروع کردیم خدمت مرحوم آقا شهرانی یادداشت کردم، بعد در تنظیمش اینها مسامحه شد و دیگه پراکنده شد. فرست یکی از خاطرات خیلی خوش اینه که خداوند در تطهیر نفس در قرآن کریم 11 قسم خورده، 11 قسم که تا بله بدانید به 11 قسم که تا این پاک نشده آدم زیانکار است. 11 قسم. مورد دیگر نمیدونم حالا این تو تأکید و تشدید در قسم باشه یا نه، یادم نیست، اما اینجا که میبینید آقا چند تا قسم، بسم الله الرحمن الرحیم و شمس، یکی واقع قسم است دیگه، و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشاها و سمائه و ما بناها، دو تا قسم دیگه، و الارض و ما بناها، بله و الارضه و بله و سماه و ما بناها، و الارضه و ما و الارضه و الارضه بله و سماه و ما بناها و الارضه و ما تهاها و نفس و ما سباها. شده چند تا؟ و ما سباها تا و ما سباها و نفس و ما سباها تا و ما سباها، شد 11 قسم. خب حالا از این 11 قسم چه میخوای جناب حق سبحانه؟ از این 11 قسم و نفس و ما سباها که به 11 میرسد، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. به این 11 قسم که قد افلح من زکاها، رستگار آن کسیست که او را تزکیه کنه، و قد خاب من دساها، خودشو فراموش کرده، زیانکار اوست. و لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بله مورد دیگر در قرآن اینطور که 11 قسم برای امر خیلی مهمه، موضوع خیلی مهمه، خداوند انشاءالله سر شما را به اسرار ولایت نورانی بفرماید انشاءالله تعالی. بله خیلی تسکیه، خیلی غربال میخواد، خیلی غربال. باز آقا این حرف را ولی اینکه عرض کردم مکرر میشه، چو حلوا چی یک بار خوردن بس فرماشی دارن. ولی در این حال باز اجازه بدید که به عرض برسونیم. ولی ما بچگی ها یادمون نمیده که از این جرم کش داشتم، مثل این کدوهای کدوغلیونی رشتی ها و درشت ها اونا دارن، طرف های رشت و مازندران میکنن، طرف های شما هم فرد بکنن که کدوغلیون درست میکنن. ولی اونها شبیه اونها حلب و آهن و اینها، اینها این حمامی ها و اینها جرمکش داشتن که حوض خزینه حمام را جرمکش میدادن که این پاک بشه، تمیز باشه. و همین جرم ها و اینها رو میگرفتن، حوض را جرمکش میدادن. مرحوم آقای طباطبایی از جناب آقای استادشون آقای قاضی مرحوم میفرمود که حوض را جرمکش زدی، خزینه جرمکش خورده، آب میبینی صافه، ولی که بو میده. این بو دادن اینه که اون گوشه و کنار حوض، اون گوشه و زاویه های یه استخوان پاره‌ای با مثلا کهنه و با جل و با آشغال و با لای و با لجن و چیز اینها اونجا همه جمع شد و متراکم شد و بو گرفت اون زاویه اون گوشه ها، خودش قایم کرده و این آقا که جرمکش انداخته به حوض، همه اون زاویه بود، اون گوش بود، نگرفت این جرمکش و ظاهرا حوض آبش تمیز، اما بو میده، گوش برطرف اون نمیگذاره، اون گوشه اون زاویه هست، نمیگذاره که این آب تمیز باشه، این آب پاک باشه، خوشبو باشه. ولی آدم جرمکش میزنه، نمازی خونده، روزه میگیره، تسبیح در دست داره و مثلا خلوتی داره، میبینی نخیر به وقتش بو میده، این گوشه بو کناری چیزایی هست که جرمکش نگرفته هنون و خوب خودش رو تطهیر نکرده. لذا بعد شیخ میفرماید که شما علاوه بر رفض که ترک کردنه، باید نفذم بفرمایید، یعنی دو طرف چیز فرش رو بگیرید بتکانید، تنها روش جارو زدن اونی که لابلای اوش اونها رو برطرف نمی کنه، باید جارو هم باید بتکانید علاوه بر جارو زدن. اون جارو کشیدن رفزه، اون تکان دادن نفزه. حالا اینطور بشه، ببین حقایق آلای ملکوت در تو حالا فارد میشه، بعد در درجات اینها و جذبه ها پیش میاد، وجده ها پیش میاد، خلصات پیش میاد، گیرنده میشه یا نه، و اصل اون گرفتنه و اصل این است که چشم ببینه، اصل این است که جان بیابه. این حالاتی که ما نقل میکنیم این اصله. اگر جان داره این حالات نیست، ببین چیش شده، ببین چه حجابی داره، چه گرد و غباری هست که نمیتونه بیابه. که سعدی حجاب نیست، تو آینه پاک دار، زنگار خورده چون بنماید جمال دوست. بله، راه اینه. مفهومش این نیست که تو نص صریح قرآن رو زیر پا بگذاری، از علم و از تکامل و از معارف و از منطق وحی، از سیره انبیا و اولیا، تعلیم، تعلم، مدرسه، اینها دست برداری. این راهش نیست آخه. این آقای سعدی آفرین، خیلی شیرین که صاحب دلی به مدرسه آمد، ز خانقاه، خانقاه بود، درویش بود، آمد این طرف به مدرسه، حالا آمد مدرسه، صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا برگزیده ای تو از آن این فریق را؟ گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز آب، بین سعی میکند که بگیرد غریق را. و فرق میان عالم و عابد، همونی که پیغمبر شما فرمود، فرق میان قمر شب چاب، قمر در شبت دست با ستاره های دیگر و تعبیرات دیگر. و وجه و اعانت حاضح العباده، که عبادت مشفوع به فکر، این حاضح العباده، عبادت مشفوع به فکر، علال غرز ثانی که نفس اماره تطوی کنه، اطاعت کنه نفس مطمئن را، هو انها ایزن ریاضت ما لهم امیل عابد العارف و قوا نفسی و یجب رها به تعوید ان جانب الغرور الى جانب الحق کما مره. حالا این جانب الغرور را که میخوندیم، میل شریف شما جانب غرور که جانب دنیاست، میخواهید جانب غرور بخوانید، میل چون آیات قرآن هم که هست غرور، الى جانب الغرور که دنیا داره غروره، یعنی گول زننده هست. و چطور گول میزنه؟ از این معانی عادی و پیش با افتاده با وهم و خیال اینها رو به سوی خود میکشانه که وجهش روشن، و از یه جهت، از جهت دیگر که نظر شریف آقایان اهل کمال در سطح بالا میفرمان، اونها که به جای خود داره که این کارش اینه که غرور باشه، تصویر میکنه، می آراید دنیا، دنیا می آراید باطل را، حرام را، گناه را، ناشایست را پیش چشم طرف می آراید، آرایش می کند او را، زرق و برقش می دهد. این که به جای خود. و دیگر این که غروره، ولی بعد می بینی که انسانی که بیدار شده، دنیا عجب غروری بود، خیال می کنه که اینها همه استقلال بود، استقلال وجودی داشتن، حازاب و زاکب و زالکب و یه خدای اون طرف اینها. بعد می بینی نه خیر، حالا یواش یواش اون چشم عقلانیش، قرآنیش، عرفانی و برهانیش باز میشه، حالا میگه که که فرش تا که دیده بکشاده چشم او بر جهان نیفتاده. حالا دیگه یه عالم دیگر شده، حالا حساب غرور بودن دیگه نی، غرور برای اونها بود که غافل بودند و بیخبر، درس توحید رو درست نخونده بودند. لیجر لها به تعوید ان جانب الغرور الى جانب الحق تمامد، ان جانب الغرور الى جناب الحق، اولی جانب، دومی جناب. جناب اصلش معنی لغویش عتبه هست که در جناب فلانی، در عتبه فلانی، و اصل لغویش حالا دیگه همینطور بعد میان به صورت احترام اینها، جناب فلان، پیشگاه او، محضر او، مثلا اینطور. اولی جانب، دومی جناب، و ثانی الالهان، که فرمود و هم ثانی فقط ذکر مما یعین و علیه ثلاثه اشیا، و ثانی الالهان و هیه تعین و به ذات و بالعرض، و وجه اعانتی ها به ذات ان نفس ناطقه تقبلو علیها، بله به این الهان تقبلو رو می آورد، می پذیر، یعنی اون پذیرفتن قبول، قبیله پذیرفتن رو می آورد، تقبلو علیها، چرا رو می آورد به او؟ لعجابه ها، این لعجابه ها معالم، اینها معالم، عبارت مرحوم شاه معالم، یا یه جا مثلا و هازا مما لا یوجبونی، لا یوجبونی، بله ما مثلا معنا میکردیم که مرا به عجب نمیآورد، بله اما خودم به دلش نمیشین مرا به عجب نمی، و استادی خدا رحمتش کنه، استاد کارکشته، پیر مردی بزرگوار، بله معنا میفرمود که لا یوجبونی یعنی خوشم نمیآید، حالا خیلی خوب شده، مثل اون لای از هبو علکه بعد دیروز، خدا رحمت کنه، قوانین میخوندیم پیش آقایی بگو لای از هبو علکه نرود بر تو، بله و تا شده لای از هبو علکه که دیروز برسته سودی، بله. توق بلو علیه ها اعجابه ها به تعلیفات متفقه، این تعلیفات متفقه یعنی این الهان با یک نظمی که متفق هماهنگ، بله چطور مثلا میبینی بچه را خواب میکنن و میبینی خود انسان زمزمه داره، قرآن را به صوت حسن میخونه، برای دیگران مثلا نوحه سرایی میکنه، یا بله یه ابیاتی کلماتی در مقام وعظ و خطابه با یک آهنگ موزون صحیح درست، به طوری که به خب اون حرمت موسیقیش به جایش و اون حدی که حرمت نیستش و بعد به زمزمه و به موجود خوندن اینها، حرف دیگر، نفس میپذیرد، اقبال میکند، رو میآورد به تعلیف، خوشش میاد، اعجابه ها خوشش میاد از تعلیفات متفقه، خوشش میاد از این نظم عبارات که بله آهنگ متفق باشه، دست انداز نداشته باشه، و کلمات و اون نغمه متفق باشه، که این متفق بودنش و اونها خودشون برنامه‌ای دارن که در فنش پیاده میکنن. قسمت عمدهش اینه که مثل علم عروض طبیعی بشره، بله که اگر کسی به قول شیخ در شفا، در اون قسمت های منطق شفا عنوان فرمود که اگر کسی علم عروض نداند، علم عروض را و بحور را، اقسام بحور را، اینها را، بله که به بحر و بحر تقارب تقرب نماید، بحر تقارب را ندونه، بحر مشتص را ندونه و قاعده تختی را ندونه، که کز نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مردوزن نالیدن، سر کلاس گفت حالا شما یاد گرفتید عروضه؟ گفت بله. گفت این شعر تقدیر کنی، یکی از این آقایون تقدیر کرد، کز نیستان فاعلاتون تا مرا بب فاعلاتون، ریدن کز فاعلاتون، خنده همه در گرفته. بله حالا آمد و به این قاعده ارز کنم خدمت شما که عروض اینها آگاهی نداشته باشه، نتونه تقدیر کنه، حالا نتونه، اما اگر اون طبع موزون داشته باشه، طبع موزون داشته باشه، میبینید که شعر موزون، گفتار موزون، از این طبع موضوع صادر میشه، این رو در منطق شفاهی عنوان میکنه که آیا در علم عروض شاعر در علم عروض هم دانستن علم عروض هم بدون پایه احتیاج داره، که مثلا بگیم به یه نفر فیلسوف به منطق احتیاج داره، یه نفر فقیه به علم اصول احتیاج داره، یه مثلا به علوم ادب و چه علوم دیگری، اینها اینطوره یا خود طب کفایت بکنه. اینها از این امور تألیفات متفقه و اینها خود طب میبینی که اون قواعد آهنگ و اینها رو یاد نگرفته، ولیکن خود طبعش رهبری میکنه. و نسب المنتظمه بین کلمات، که اینها در اون آقایان پیشینیان دانستنش را خیلی ها میدونستن، چون دانستن غیر از عمل. خدا رحمت کنه آقا شهرانی رو، میفرمود که حرف از ما، عمل از مردم. دانستن عیب نداره، عیب نی. این نسب منتظمه که میفرما، تألیفات متفقه که میفرما، چون خود جناب خواجه آگاه بود، علمشو میدونست، علم موسیقی را میدونه، بله، عملش که به اون نحوه عمل حرمت اینا که هاشا و کلا، مگر جناب علامه حلی میفرماد که مرحوم شیخ در تشکیلش نقل میکنه، اگر آمده معالجه یه کسی منتهی شده به صورت حصر به مثلا نواختن آهنگ موسیقی که منحصر شده و اطباء عاجز موندن و نمی و درمانی جز این برایش ندارن، اون یه حرفیه. این مثل مثلا اگر دارو منتهی بشه و منحصر بشه به مثلا شرب مقداری خمر، به این صورته، یا مثل اکل میته، به اون صورته، به این نحوه، نه به نحوه بله همچون جوازی علی اطلاق. لعجابه ها به تألیفات متفقه و نسب المنتظمت واقعت فی صوت، که الذی صوتی که هو مادتون نطقه، چون نطق دیگه میاد روی صوت. جمع شده بودن در یک روز منزلی، در یک منزل فرود آمدگاهشون بود، اونها آخوند بیچاره تو آخوند خوبی هم بود، اونها بچه ها بنا شدن، بنا کردن به نیو نمیدونم از این بله یعنی آلات موسیقی اینها، اینا چاره‌ای نداشت، پیر مرد دیگه نشسته بود اینها، اما میگفت خدایا تو شاهدی که سماع است نه استماع، بعد دیگه به گوش میخوره. فیذهلوا، حالا این تألیفات متفقه، این آهنگ خوش، اینها سبب میشه که فیذهلوا ان استعمال القوى الحیوانیه فی اغلاظها الخاصه بها، و در نتیجه فتشیعوها تلک القوا و حین ازن تکون الالهان مستخدمتا لها، این قوا همه را به سوی خود میکشانن که اون تجمع حواس پیش میآید. نه فتشیعوها، نه نه آقا جان، فتشیعوها تلک القوا و حین ازن تکون الالهان مستخدمتا لها. و وجه این بذات و وجه اهانتها بالعرض اینه که انها این الهام توق او الکلام مقارن لها، کلامی را که مقارن با الهان است، موقع القبول من الاوهام، لاشتمالها علی المحاکات التي تميل النفس بالطبع الیها، فاذا کان ذلک الکلام واعظا باعثا علی طلب الکمال، خب دیگه چه بهتر که حالا که میخواد با زمزمه و آهنگ و اینها بوده باشه، با یه کلام بله آموزنده باشه و پند آمیز باشه که در دل بنشینه، تأثیر بگذاره، شارت نفس و متنبهتن لماین بقیین یفعل، فغلبت علم قوة شاغلت ایاها و طوعتها، این همون تطبیقی که فرمود. و سالش که فرمود سلاست و اشیا دنبال حرفی دیروز، نفس الکلام الواعظ یعنی الکلام المفید لتصدیق بما ینبغی ان یفعل علی وجه الاقناع، کلماتش رو جمع جور کنه، بله مطالب فرماید، سعی کنه که الفاظ خوش ادا کنه، الفاظ گوشخراش نباشه، رنج دهنده نباشه، و جهات دیگه، اینها رو دیگه مربوط به بله خود کلام واعظ است که باید مواظب باشه. علاوه چل اقناع داره حرفی را که القا میکنه، بله که نفس را آرامش بده، کلمات خوب و خوشی هم بوده باشه، پند و اندرزی باشه که به دل بنشینه. بله این چیزه پیره مردی رو دیده بودم، خدا رحمتش کنه، چیزی رو گفتیم منبر دیدم دعوا با مردم میکنه که اینجوری مگه شما میتونید که بعد نمیدونم نجات بیابید، اینها خدا پدر شما رو از دنبالش هم گفته که چطوری را برس این تو خدا پدر شما رو چه این صورت فَإِنَّهُ يُنَبِّهُ النَّفْسَ وَيَجْعَلُهَا غَالِبَةً عَلَى الْقُوَى لَا سِيَّمَا إِذَا اقْتَرَنَ این کلام این الهان به امور اربع احدها یعود الی القائل و هو کونه زکیان خودش پاک بوده باشه فان ذلک خودش پاک باشه که شهادت تؤکد صدقه اون شهادت بلکه خود گواه شاهد صادق در آستین باشد حرف از دهن پاک باشه آلوده نباشه اول خودش عامل بوده باشه بله خب میبینید حالا حقیقت هم همونطور اون حدیث شریف خرما خورده بود اینها تکوینا یه حسابی داره اینها رو نمیشه برداشت آثار تکوینی را بله واقعا خرما خورده بود جناب رسول الله اون روز این بچه خرما و مادر دستشو گرفت گفت یا رسول الله بهش نصیحت بود بچه خیلی خرما میخوره اینها آزار میبینه اینها گفت فردا بیا فردا بهش فرمود که خرما نخور و از کردن خب یه دیروز میفهمونی فهمون دیروز من خودم خورما خورده بودم که این راسته این واقعیتی داره بله و تو لطایف و توایف نمیدون دیده باشید یا نه یکی از اصحاب رسول الله چشمش درد گرفته بود و جناب رسول الله بهش فرمون شما خورما نخورید که من چشمتون درد گرفته اینها فردا دیدن که خورما هست به لفش اینها گفتن که رسول الله فرمود خب والله گفت من با این بری لب نمیخورم که چش درد او بره به اون احدها یعود الی القائل و هو کونه زکیا فان ذلک کشهادت تؤکد صدقها صدقه و وعظ من لا یتعظ لا ینجع بله نجع یعنی اثر گذاشتن حرف در کسی نجع و وعظ من لا یتعظ اندرز دادن کسی که خودش عامل بدون نیز واعظ غیر متعظه این لاینجع به دیگری اثر نمیگذاره لأن فعله یکذب قوله و ثلاثه الباقیه که اون امور اربع الان گفته تعود الی القول منها الی القول منها تعود الی القول و ثلاثه الباقیه تعود الی القول اون اولی بود الی القائل حالا این ثلاثه الباقیه که تعود الی القول منها از اینها از این ثلاثه واحد یعود الی اللفظ و هو کونه به عبارت بلیغه ای تکون مستحسنه واضحه الدلاله علی کمال ما یقصده القائل من غیر زیاده علیه ولا نقصان منه بل عبارت را مطابق معنا اینطوری باشه که کأنه ضمیر کأنه را به لفظ برگردونید کأنه لفظ غالبان که حالا لفظ البته غالب هست برای معنا غالبان اینجا به فتح لامه کأنه لفظ غالبان که افرغ فیه المعنا افرغ افراغ ریختگری نمیگیم ریختن ریختگری یعنی اینها که ریختگری دارن آب میکنن میریزن تو غالب ها و اینها ریختگری همی که میگیم افرقه ریخته شد فیه المعنا این یکی و واحدون یعودو الى هیئت لفظ و هون یکونه به نغمت رخیمه لفظ درشت نباشه گوش خراش نباشه نغمه رخیم باشه روان باشه فا این لین صوت نرمی رخیم فا این لین صوت یفید النفس هیئتن که تو ادوها اون هیئت نفس را آمادگی میدهد نحو المسامحه فی القبول زود میپذیره و شدتها تفیدها و شدتها یعنی اون شدت اون نغمه تفیدها هیئتا تعدها نحو الامتناع عن القبول بله گوش خراشه میزنه ناراحتش میکنه. ولی ذالک لنقمات تأثیرات مختلفت فی نفس یناسبو کل صنف منها، یناسبو کل صنف منها، از این نقمات کل صنف منها صنفا من الحیات النفسانیه والاطباء والخطباء بل یستعملونها فی معالجات امراض نفسانیه، مثل همین فرمایش جناب شیخ بهایی از حضرت علامه هلی که الان بحث رسوندیم. چه بسا بله، به خصوص کسانی که بیماری های روانی میگیرن، اینها از این جهات اینها رو معالجه میکنن. و فی ایقاع اقناعات مطلوبه، اقناعات همون اقناعات منطقه، یعنی قیاسات غیر برهانی، در این اقناعات در قیاسات غیر برهانی این نغمات موزون اینها در موقع قبول که مورد قبول واقع شدن هر کلام واعظ خیلی اثر دارن به حسب تلک المناسبه. خب اون واحدون و واحدون و واحدون و واحدون یهود یهود و الی المعنا و هوبن یکونه علا سمت رشید، سمت را معنا کردی یعنی اسلوب، ای یکون معدیان الی تصدیق نافع دل مرید فی سلوک به سرعت اینطور. و علم، و علم رو اشاره فرموده به یه مطلب شریف منطق که اینها را شرح چیز جوهر نزید و اساس الاقتباس که پیشترم به عرض رسوندیم، هم انشاءالله تعالی جوهر نزید را منطق را درس و بحثش را گسترش بدهید و هم با اساس الاقتباس مشهور بوده باشید، اساس الاقتباس خواجه. بله اونجا حالا این فرمایشی که اینجا بعلم خواجه می فرماد که اون صحبت بدی متول چطور بود؟ بله که فرمودید بدی متول رنگ و روغن کردن، آراستن کلام، اینطور دیگه که اونجا مثل این کدام خانه یک اساسی داره، دیواری داره، سقفی داره، هیئتی داره، بعد از اون یه آراستن خانه است، رنگ و روغن کردن خانه است. اون بدی رنگ و روغن کردن کلماته که حالا میخواد کلمات رو ادا کنه در ضمن عبارات شیرین موزون باشه، مرتب باشه، حرفا دلنشین باشه و به این صورت. در چیز فن خطابه هم همینطور، فن خطابه مثل علم بدی، مثل کارهای حرفه و صناعت و اینها یه اصلی دارن که بنیهشه، جسهشه، تنهشه. این بنیه و جسه و تنه یه اصله یه حرف، بعد او را آدم بیاراید، رنگ و روغنش کند، اینها یه حرفه. همین معنا را در فنون اصطلاحاتی دارن، در خطابه منطق اصطلاحاتی دارن. در خطابه منطق اصل اون خطابت، چون اقناعات دیگه، قیاسات غیر برهانیست دیگه، بر اونی که اصل کلامه که بنیه تنه هست، او رو میگوین عمود. و اونهایی که رنگ و روغن کردنشه به این معنا که پله پله طرف رو، حالا اینجا جای رنگ و روغن کردن نیست، اون مال کلام و بدی و اونها باید گفت، مال حرفه و خانه و اینها باید گفت. اینجا چون اون عمود که خود اون حرفه، یه حرفه، خود عمود اصل حرف اینه، اما این عمود دوروورهایی داره که به استدراج، دوروریهایی داره که معینن، آونن. اون معینها به استدراج پله پله درجه درجه طرف را به سوی مقصود بکشانه. اینها را در علم خطابه می‌فرمایند که بله این مطلب عمود خطابه است و اینها اعوانشونن، در این اعوان اینها استدراجاتن و اسامی دیگر هم دارن، اما عمود و اعوان و استدراجات خیلی در خطابه سر زبونه که سه کلمه، ولی اینطوری که عمود خود اون تنه است، خود اون بنیه است، خود اون کلامه. حالا به جوهر نزید صفحه 240 نگاه بفرمایید و اساس الاقتباس به صفحه 533 رجوع بفرمایید، چون چاپ دوم هم از روی همون چاپ اول افسد شده. حالا ما یاد داشته همون چاپ اول داریم، بله، که فصل دوم مقاله هشتم اساس الاقتباس در خطابه میشه و صفحه 533 جوهر نزید که دم دستتون بیشتر دارید یا هر دو دارید، اونجا صفحه 240 که راجع به عمود خطابه و اعوان خطابه و استدراجات خطابه جناب خواجه در اساس و همچنین در متن جوهر نزید و مرحوم علامه هم در شرح فرمایشاتی میفرمان. بعلم ان نفس الکلام الواعظ یسمى فی صناعت الخطابه بالعمود و الامور المذکوره اللاحقه به المعینه علی الاقناع بالاستدراجات، که این استدراجات از اقسام اعوانن، اعوان عمود و اعوان و استدراجات. خیلی. و اما الثالث، اما الثالث رسیدیم به برگشت کردیم به مطلب دیگه بالا. ثالث فرمودی چی بود؟ تلطیف و سر، که سر از اون غلظت، از اون جبری، از اون زمختی، از اون درشتی به در بیا. و اما ثالث فقط ذکر مما یعین و علیه شیئین، الاول الفکر اللطیف و هوان یکون معتدلا فی الکیفیت و الکمیت. این آقا این سفارش هایی که میفرماید جناب خواجه اینجا همین هاست که تو دستور عمل آقایان اهل سیر و سلوک اینها میخونید، که اینها را البته شرع مقدس یا شرع مقدس عقل محضه، عقل است، محض عقله. چطور فرمود حق سبحانه حدیث که سر سیری به نماز ما نیستید، بدترین حال اون حالیست که من بیزاری دارم، ناخوش دارم، اون حالی است که شما سر سیری به نماز با میستید. ولی با سر سیری جنبه بحث طبیش را نمیدونم، دستگاه خون میخواد و فکر چطور میکنه از مغز اینا خون به دستگاه گوارش و با اون فکر اینا مزاحمت و حرفایی که دارن فرماشات دارن، از جنبه بحث طبی به جای خود رو چشممون. ولی اینها همه روی عقل، روی منطق، میزانه که فرمودن سر سیری نباشه. و در این مقام فکرم همینطور از اونجا یاد گرفتم، نه اینکه اون تفکر و ساعته میخواید داشته باشی، اون تفکر و ساعته را بله وقتی باشه، تفکر و ساعته وقتی باشه که انسان نه در امتلا بوده باشه نه در احتوای سنگین، گرسنگی سنگین، چون اینها هر یکی از این دو باطن را انسان به توجه به خودش میده. ولی یه وقتی باشه که آدم بدون مزاحمت های داخلی و بیرونی و اینها آزاد بنشیند و به فکر بنشیند، اینها دخیله. و لذا این سلسله آخر شب که فرمودن هم هوا تلطیف شده، هم غذای جسمانی اینها حذف شده، هم قوا از خستگی به در آمدن آسایش و آرامش دیدن. بله، که هم از جنبه فصل وقت زمانش که هوا از کثافت اینها به در رفت تلطیف شده و اوضاع روز و احوال روز و اینها دیگه تا اون وقت شب رو تلطیف کرده، هوا تلطیف شده، مزاج آرام شده، غذا حذف شده و گرسنگی چیز اینها نداره، شیری اونطور نداره، وقت وقت ملاقات است، وقت حضوره، وقت تفکر ساعته نه و جهات دیگر که خوب وقتیه. اینجا داره خواجه او را میفرماد و هوان یکون معتدلن فی الکیفیت و الکمیت و فی اوقات لا تکون الامور البدنیه کل امتناع، امتلا کل امتلا، بله سیر نباش پوری دل، کل امتلا و استفراغ المفرطین. حالا استفراغ مفرطم نباشه، استفراغ، استفراغ یعنی همون فارغ بودن و آسوده بودن، یعنی فارغ بودن از غذا استفراغ، نه فارغ بودن از غذا به نحو مفرد که بله مدتی برای چیزی گذشته بود چیزی نخورده، خب این گرسنگی نمیگذاره. اینه که فارغ باشه به طور مفرد از غذا نه، و اونطوری هم که بله چی بوده باشه به اون نحوه بله اونطورم نه. و قیده ما که شاغلتون لنست انیل ادراک العقلی فا این کسرت الاشتغال به مثل حاضر فکر، اگر بله به مثل حاضر فکر کسرت الاشتغال که بتون به مثل این فکر این فکر فضایی که بنشینه فکر داشته باشه به مثل حاضر کسر یک شب دو شب نه ادامه بدهد، بداند که یفید و نفسه هیئتن تو ادوها لادراک المطالبه به سهولت. حالا درسم بخون این حالم داشته باش، میبینید که اون جهت چه خوب تقویت پیدا میکنه. و همون مثالی که دیروز به از دستون دیم، دیگه این چاه چاهی نیست که آدم از گوشه و کنار بخواد صد صد پیمانه پیمانه از این برکه، از اون جوی، از اون حوض، از این طرف، از اون طرف آب بریزه تا او را چاه پر آب داشته باشه. حالا خودش به آب میرسه، به چشمه میرسه. و اون شرح حالی که فراوان اشخاص و افراد فراوان، از اون جمله ابن خلکان که راجل شیخ الرئیس داره، که شیخ گفت هر وقت کار برو، فکر برو، مسائل برو مشکل میشد، وضو میساخت به سوی مسجد جامع میرفت و نماز میگذارد و خداوند اون مشکل را براش حل میکرد. اینها زیر سر این حرف هاست. و ثانی از این امور که گفت شیئین الاول الفکر اللطیف و ثانی الاشق العفیف، که اشق العفیف عقلانیه، اشق عفیف عقلانیه، مقابل عشق حیوانی که نفسانیه. عشق حیوانی ولی اون که مال نفس اماره است، عشق عفیف عقلانیه که جمال حق را، حسن حق را و دیدن میبیند، چشم میبیند، حرف میبیند، حرکت میبیند، قدرت میبیند و پی میبرد به ابصار، پی میبرد به کلام متکلم، پی میبرد به قوت و قدرت و علو علی الاطلاق، ترکیب میبیند، ترکیب موضوع که یارب باب ایوانت چنینه چسانت و بعد اون زندان با تو چگونه بوده باشین، اصل اون بر ماورای طبیعت چگونه بوده باشه، اصل چقدر زیباست که زیر بش بدین زیباییه. این عشق عفیف را به اینجا ها میکشانه. و علم ان العشق الانسانی ینقسم الى حقیقیین، که مرد ذکرو چی بود؟ عشق حقیقی فرمودی؟ عشق بالله، مثل عابد و عارف اونطوری نبوده باشه که بعد به زوجنا من الحور العین مانعش بشه. اینها نوعا هم دعای ماه رمضان به اینجا رسیده. میبینیم مؤمنی خیلی دعاشو بلند در صدا به نفیر کرد، الهی آمین. بعد به الى مجازیین و ثانی ینقسم الى نفسانیین و الى حیوانیین. مجازی و نفسانی هو الذی یکون مبدأه مشاکلت و سنخیت، مشابهت نفس العاشق لنفس المعشوق فی الجوهر، که جوهر وی با جوهر آن، ولی اینها با یکدیگر میخوانند، نزدیکند. صفات عاشق صفات خودش را در معشوق میبیند، دو تا جوهر از یکدیگر حکایت میکنند. مثلا من عرف نفسه و فقط عرف ربه را گسترش بدهید، میبینید این صفاتی که در این نفس هست، در این جوهر هست، اینها را به نحو اکمل و اتم در جای دیگر زیباترش را مییابد و میبیند. و یکون و اکثر و اعجابهی به شمائل معشوق. شمائل رو فرمودی جمع شمال یعنی خلق، یعنی خوی، بله یعنی حسن سیرت، روش، آداب. انک لعلی خلق عظیم. لانها یعنی این شمائل آثار صادرتون عن نفسهی، این نفسانی. خب فرمود که نفسانی و به حیوانیون. ولی حیوانی هو الذی یکون مبدأه شهوتا حیوانیه و طلب و طلب لذت بهیمیه، که بهیمه داریم، مفترس داریم. بعد اون بهیمه اسیر عبدالبطن، بهیمه عبدالبطن همینجوری بخور. بله اون خلنده بهیمه مفترس، نخیر اون درنده هست، از درنده بودنش لذت میبره. همون مثالی که عرض کردم، یه گرد بیفته به یه لمه بره، یکیشو بخوره سیر میشه، اما میبینی میخواد همه رو خفه کنه. بله این از این درنده خوییش لذت میبره. و یکون و اکثر و اعجاب العاشق به صورت المعشوق و خلقتهی و لونهی و تخاطیط اعضائهی، در این قسم دوم حیوانی. لانها امور بدنیه. و شیخ اشاره به قولهی بالعشق العفیف الال اول، اونی که لون را، تخاطیط اعضا را، هیئت موزون بدنی، اینها از عشق حیوانی پیش میاد. اونی که شمائل خویش را، روشش را، ادبش را، اون صفات انسانیش را، کمالات عقلانیش را، اونها را، عشق عفیف اون اسم را. میفرما بل عشق العفیف یل الاول من المجازیین، که این عشق نفسانیه و که اول بوده باشه. لان ثانی که گفتیم عشق حیوانیه، مما یختزی استیلاء نفس اماره و تموم شده، و هو این عشق عفیف معین لها نفس را ال استخدامها القوة العاقلة و یکون فی العمل. و نه نه من بد معنا کردم آقا، مرج زمیر را مل و هو یعنی این عشق حیوانی دوم انسانی معین لها نفس را معین است ال استخدامها القوة العاقلة. حالا درست معنا کردیم، قوه عاقله را استخدام کنه و یکون فی الاکثر مقارنا للفجور و الحرص علی، و الاولو که عشق نفسانی باشه به خلاف زاله، و هو یجعل النفس لینتا شیقتا ذات وجد و رقتا منقطعتا عن شواغل دنیاویه معرضتا اما سوا معشوقه جائلتا جمیع الهموم را هم من واحدا اینطور. و لذالک یکون الاقبال على المعشوق الحقیقی اسهل على صاحبه من غیره. این همان است که میفرمایند که المجازو قنطرت الحقیقه، این عشق عفیف، بل این عشق عفیف هم نباید باشه در این حد توقف کنه، در این مظاهر نباید وایسه، اما این سبب میشود برای بله کوچ کردن از این عشق به نشعه دیگر، از این عشق به عشق حقیقی. اسهل على صاحبه من غیره، فانه لا يحتاج الى الاعراض عن اشیاء كثيره، چون اعراض از یک چیزه، از همین عشق عفیف، همین یکیه، چون حالا همش واحد شد دیگه، از یک چیز چشم پوشوندنه. و الیه اشار من قال من عاشق و عفا، یعنی عشق عفیف داشته باشه و کتم پوشیده نگه بداره، و مات شهیدا، بله که میخواد سرانجام این عشق عفیف را بگوید که او را به عشق حقیقی میکشاند.